امیر، سرتیپ دوم خلبان، دکتر خلیلی مهمان این برنامه این شب ها هستند. امیر خلیلی برای دومین بار افتخار داده اند و خدمتشون رسیده این در برنامه این شب ها. هفته پیش دقایقی که برای ما واقعا دقایق گذشت دور شهید بابایی گشتیم از زبان ایشان. تکرار میکنم که آقای دکتر خلیلی از دوستان کاملا همراه به معنای به خصوص زمانی و ظاهریش رو عرض میکنم افتخار داشتند و این توفیق رو داشتند که بیش از خیلی از دوستان دیگر شهید بابایی همراه ایشون بودن و وقتی ما پیش از دوربین با هم حرف میزدیم چنان درک و دریافتی از ارج و مقام شهید بابایی در بیان ایشون من حس میکردم که واقعا متحیر بودم ایشون چی دیده در بابایی که اینطور از عمق جان کلامشون برمیخیزه و نفوذ میکنه. هفته پیش عرض کردم که ایشون ظرف کمتر از دو سال دوره خلبانی رو آقای خلیلی تمام کردند و به انجام رسوندند. سال 54 وارد دانشگاه خلبانی شدند، در دسپول دوره F5 رو دیدند و در سال 60 هم خلبان F14 بودند به پیشنهاد شهید بابایی و خلاصه از برگزیدگان اون عزیز دور از ما بودند که حالا این افتخار برای من بنده ای حاصل شده است که خدمتتون باشم. آقای تو خیلی خوش آمدین امیر و ممنون از تشریف فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و نزعنا من کل امت شهیدا و قلنا هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان خوب برنامه این شب ها. خوشحالم که فرصت دیگه در خدمت جناب علی هستم تا بتونم در رابطه با استاد خودم شهید خلبان، عارف، زاهد، پرهیزگار، با فکر، با اندیشه، با درایت، در نهایت الگوی عینی و ابجکتیو و ملموس در زمان خودمون بتونم چند دقیقه که خدمتتون هستم اون رسالتی که بر دوش خودم هستش و بر دوش این شاگردی خودم میده، وظیفه شاگردی خودمه که در خدمتشون تلمس کردم بتونم در این چند دقیقه انجام بدم. و این نکترم یادآور میشوم که ما متاسفانه به دلایلی که من در جلسه قبل عرض کردم از شهید بابایی نه عکسی داریم، نه فیلمی داریم، نه سندی داریم. اون چه که از شهید بابایی مونده مشتی خاطر است که خوشبختانه این خاطرات و این عکس‌های پراکنده یه جلوه‌هایی از شخصیت‌های شهید بابایی رو میتونه با تحلیل‌هایی که من گوش دارم ارائه بده. ضمن این که شهید بابایی واقعا تبلوری از ارزش‌های انقلاب اسلامی در این دوره هستش، در دوره‌ای که همه صداها قطع شده بود و در نهایت شهید بابایی تبلور و نمود و سندی از مظلومیت نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس است. و در نهایت من سعی میکنم که در طول این مدتی که خدمتتون هستم فرازهایی از تاریخ دوران دفاع مقدس که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی دوران مقدس یک گنج هست برای ملت ایران و از این گنج بزرگ یک فرازهایی، یک نمودهایی، یک جلوه‌هایی رو همراه با اون تدابیری که من امروز از اندیشه ها، تاکتیک هایی که ایشون اتخاذ کردند، عملیات هایی که ایشون داشتند و در نهایت شایسته سالاری و مدیریتی که ایشون داشتند به عنوان یک مجموعه و یک پکیج و یک در حقیقت کامپلکس، یعنی چیزی که شخصیتی به هم پیوسته که این شخصیتیشون غیر قابل تفکیک هستن، مثل برداشتی که ما از اسلام داریم، میگیم اخلاق اسلام، از سیاست اسلام، از فرهنگ اسلام، از اقتصاد اسلام جدا نیست. ما اگر بخوایم شهید بابایی رو آنالیز کنیم و تجزیه تحلیل کنیم باید بهشون به عنوان یک مجموعه ببینیم تا نگاه میکنیم ببینیم تمام اون سوالاتی که برای خیلی از بزرگان، اندیشمندان، برخی از به اصطلاح مردم خوبمون هست، اینا در این قالب به صورت یک راهبرد و به صورت یک شخصیتی دستیافتنی و شخصیتی عینی که همه تاریخ دنبال یک اسطوره میگشتن، اسطوره معرفی کنند و مردم ما و رزمندگان اسلام و اکثریت ایشون دیدند و امیدوارم که بتونم این رسالت خودم در مورد
خودم اینطور خواهد بود به هدایت خدای بزرگ. اولا از نظر ما نماد مظلومیت ارتش که چه عرض کنم، ایشون باعث نشان دادن یا جلوگر ساختن توان ارتش عزیز جمهوری اسلامی ایران و حقیقتا من واقعا تعصب دارم به دوستان ارتش و عزیزان ارتشمون در کنار البته نیروهای دیگر مسلح رو سر ما هستن عزیزان، نقش نماد اقتدار و توان و فهم ارتش بوده. از طرف دیگر انشاءالله که خدمت حق باشید و حتما به هدایت حق تعالی هم آنچه که در نظر گرفته اید ادا خواهد شد. نکته دقیقی رو اشاره فرمودید، ما اون بحثی که فرمودید ایشون به عنوان یک کمپلکس و مرکب، یک مجموعه مرکب، همه اجزایش بایستی با هم دیده بشه و مطالعه بشه. خیلی جالب توجه، یادم باشه که ازتون بپرسم منظورتون دقیقا چیست. و منم یه توضیحی دارم در مورد برنامه‌مون که ما توی این شبها، این رو مستقیم‌تر به مردم عرض می‌خوام بکنم که توی این شبها عموماً روی مفاهیم حرف زده ایم و روی مفاهیم اخلاقی و دینی همت کرده ایم اینقدری که خدای متعال توفیق داده ان حرف بزنیم، اما به نظرمون رسیده که خوبه یه مقطعی هم یا یک تکه‌ای و چند برنامه‌ای هم درباره شخصیت‌هایی که تونستن اون معارف رو پیاده کنن در زندگیشون، شجاعانه، جسورانه، آگاهانه و بیباک اونها رو پیاده کنن، یه ذره حرف بزنیم که از اون میون. فعلا داریم ذکر خیر شهید بابایی رو میگیم، انشاءالله که مشمول دعای خیرش هم باشیم. من اون دفعه بعد از دوربین یه سوالی ازتون کردم، حالا میخوام در حضور مردم بپرسم ازتون که دوستانی که خدمتشون رسیده ایم، حالا یا در برنامه یا باهاشون گفتگو کردیم راجع به شهید بابایی، این رو میگفتن که همه به ایشون عباس میگفتن، حتی همکارای درجه دار، ولی شما همش استاد گفتین، هیچ وقت عباس نگفتین. اون دفعه ازتون پرسیدم شما هیچ وقت بهش عباس نمیگفتین؟
ببینید درست کار، من یه توضیح بدم در رابطه با مظلومیت ایشون. مظلومیتی که من میگم سند مظلومیت برای نیروی هوایی، منظورم اون مظلومیت از نوع اون مظلومیت ابو عبدالله حسین علیه السلام هست که این روزها ما در سوکش نشستیم. تا اونجایی که من اطلاع دارم پشت سرش میگفتن و ایشون هیچ ناراحت هم نمیشد که پشت سرشون میگفتن عباس عباس، ولی انقدر شخصیت ایشون سنگین با صلابت بود، من یادم نیست که کسی بگه عباس به این جوری صداشون کنه. و من که من شاهد نبودم، نمیتونم بگم که حالا
چیه. جالبه که شما در غیابشون هم، یعنی من این رو گواهی بدم خدمت مردم که امیر پشت دوربین هم همش میگن عباس استاد، هیچ وقت نگفتن عباس، آخرش مثلا میگفتن شهید بابایی. و خب این جالبه برای شما که اختلاف سنیتون چقدر بوده؟
ما 3-4 سال با هم دیگه اختلاف سنی
داشتیم. شما بزرگتر بودین؟
من کوچکتر.
بالاخره با این اختلاف سنی، ولی این حرمت رو دارید، اولا این ادب شما قابل ستایشه، برای کسی مثل من آموختنیه، یاد بگیریم، ولی قشنگی. در جلسه گذشته از چند منظر شما توضیحاتی رو دادید، اما چند موضوع هم ماند. ما این رو با هم مرور کردیم و به نظرم همون سیر رو ادامه بدیم. خوبه یه بحث اتکای به نفس خود ایشون که این وقتی میاد توی سازمان اسمش میشه خود اتکایی یا حالا مثلا مسیر خودکفایی رو پیمودن، اینو یه توضیحی بدیم که در نگاه سازمانی ایشون چطور این خط خود اتکایی و اتکای به خود روی پای خود ایستادن رو دنبال میکرد.
ببینید همونطور که تو فیلم حالا بعدن بینندگان عزیز میبینند و تبیین میشه، شخصیت شهید بابایی سه فراز داشته. فراز اول از دوران کودکی تا دوران انقلاب، فراز دوم از دوران انقلاب تا دوران فرماندهیشون و فرماندهی پایگاه هشتم شکاری و فراز سوم وقتی ایشون معاونت عملیات شدند در نهایت الهی الله پیوستند. فراز دومش شخصیشون کی شروع میشه؟ از عاشورای سال 1360 همزمانشون فرمانده پایگاه هشتم شکاری میشن اینه من نمیگم، تاریخ میگه، همه نقل کردن، در کتاب پرداخت بیانات هم اومده. ایشون با این رفتار سازمان شروع کردند که وقتی روز عاشورا شد ما خلبان لباس پرواز میپوشیم، پوتین میپوشیم. ایشون پوتینای خودشونو بستن به گردنشون، اومدن مثل هور که از گذشته خودش نادم هستش، نه نادم به اون معنی که
حالت ذلت و
حالت این که واقعا میخواد توی شدن حرکت کنه، توی فعل خواستن حرکت کنه، میخواد اوج بگیره، میخواد حسینی بشه. بنابراین عاشورایش هست، میاد پوتین میذاره گردنش و شروع میکنه. و وقتی که این روند ادامه میده به معاونت عملیات نیرو میرسه، در نهایت در عید قربان سال 66، یعنی 6 سال بعدش، در روز 15 مرداد، در روز جمعه، در بعد از لیالی عش و الفجر و لیال العش و شفع و الوتر، که در نهایت به این آیه ختم میشه. جسارتا من این خلبان هستم ولی دلم نمیاد که نگم از این روند تکاملی و کمالشونه. و در نهایت در ظهر 12 روز عید قربان این پیام دریافت میکنه که یا ایت و هف نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. خب چجوری شد که شهید بابایی از این امکان آزمون هایی که خداوند دیگه ما شما رو امتحان میکنه، افحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البعصا و الذرا و زلزلوا حتی یقول الرسول الذین آمنوا معه متى نصر الله. بنابراین شهید بابایی تمام این آزمون ها رو پس داد و در نهایت اگر فرایند هر 6 ساعت بود، فرایند شهید عباس بابایی هر زمان ما 6 سال بود به لقاء علاقه بست. حالا من تک تک اون آزمونایی که و تصمیم گیرایی که کرده برای یک نظامی انشالله در مدتی که در خدمتان هستم میگم. اجازه بدید از همون دوران فرماندهی پایگاه 8 شکاری شروع کنم، یه فرازی بگم در راستای صحبتایی که در رابطه با مسئله تحریم های اقتصادی، بروز تحریم های اقتصادی در سامانه عملیاتی و نگهداری هواپیمای F-14 از جمله لنت و ترمز و قطعات دیگه که من به عنوان نمونه لنت و ترمز داره خدمتتون ارائه دادم.
اون کتاب پرواز هم امروز خودتون دارید.
بله بله
لازمه
بله
که
بله ببینید این ملت ایران شاهد باشید که وقتی که بابایی خودش شناخت، امام شناخت، انقلاب شناخت، دفاع مقدس شناخت، من مطمئنم به جرأت میگم که یک روز بابایی غذای سیر نخورد، یک شب بابایی راحت نخوابید. چرا؟ شما باورتون میشه های درست کار، ایشان 17 ماه از 2 سال فرماندهی خودشون در پایگاه 8 شکاری هر شبی در یکی از شعبات فنی آمادی نگهداری از ساعت 2 از شب میرفتن تا صبح. یه فراز کوچیکش امیر چیت فروش گفت که تو قرارگاه میرفتن،
یعنی نصف شب کارش شروع میکرد،
نصف شب میرفتن با خودشون یه قرآن میبردن، ساعت 2 از شب وارد شعبه میشدن. میدونی هواپیما یه شده هواپیما بسیار پیچیده از نظر نگهداری. این هواپیما در قبل از انقلاب با اینکه در تحریم نبود، حتی تو خود دوستانی ما که در ما که در امریکا پرواز کردن بهش میگن ریت ابورت هواپیمای 14 خیلی بالاست، یعنی انصراف از پروازهای هواپیمای 14 روی زمین خیلی زیاده. حالا چون حتی در زمین، یعنی هواپیمای پیچیده بود، عیب میاد روی زمین و در نهایت مجبور بودن که برگردن یا از هواپیمای یدکی یا اسپرس استفاده کنن یا اون پرواز ممکن بود کنسل بشه.
چرا؟
به دلیل که هواپیما بسیار پیچیده بود، یا هواپیما به اصطلاح کاملا کامپیوترایز بود، کاملا رایانه‌ای بود و تمام سیستم‌های خودش رو چک می‌کرد. در نهایت چون هواپیما جدیدی هم بود، آزمایش‌های اولیه خودش هم طی نکرده بود، بنابراین انصراف از پرواز بچه‌های فنی خیلی خوب بودن، زیاد بود. خب حالا در زمان جنگ شده این هواپیما حالا غیر از سامانه‌های آموزشی باید موشک با موشک هم پرواز کنه. با رادار هم پرواز کنه، یعنی باز این احتمال انصراف پرواز رو میبره بالا. حالا شهید بابایی میره با خودش تو تمام تک تک شبا، آقایون حافرا که در شبا بودن همه شاهد هستن، همه میدونن این تبلور عینی کار عین شهید بابایی رو میدونن که ایشون میرفتن با خودشون قرآن میبردن. اولا یک فضای روحانی در اون شبا حاکم میکردن، بعد تک تک با این متخصصین صحبت میکردن که کار شما چی هستش، یه مقدار آموزش میگرفتن، یه مقدار بینش میگرفتن نسبت به اون شعبه، یه مقدار مشکلات میگرفتن
تک میکردن،
نه همون نصف شب تا صحبت بله که ببینم این شعبه چه با چه مشکلاتی رو دارد، برای اینکه ما اون ریت ابورت یا عقیم زمینی یا انصراف فرواز بیاریم پایین چجوری میتونیم انجام بدیم.
چرا نصف شب میرفتن؟
به خاطر روز به کار دیگه شون برسن، روز پروازا رو انجام بدن، چون روز بعد هواپیما پرواز
می‌کرد،
زمان جنگ بود، هم خودشون هم پرواز و فرماندهی می‌کردن که گشتنی و پوشش هوایی رزمندگان تامین کنن. بنابراین اومدن 17 ماه تمام در تمام شعب گشتن و در حقیقت شعب پیچیده هواپیما 14 حتی شعب آمادی و سایر ارگان حتی ارگان قدام
چند تا شعبه داشتیم،
نمیتونم بگم دقیقاً چند تا شعبه داریم، ولی من میتونم بگم که اسم گرد اسم هواپیما افشارده گردانه، ولی این استعداد گردان نگهداری هواپیمای افشارده در اصفهان بیش از 1000 نفر بوده، یعنی از یک تیپ رزمی ما استعداد این گردان بیشتر بود، همه هم افراد تحصیل کرده و اکثران هم در امریکا دور دیده بودن متفرد. حالا تازه این سامانه‌ای بود که 50% از مستشارانی که این سامانه را اداره میکردن کشور ترک کرده بودن. من فقط یه رقم خدمتتون بگم، 320 دستگاه خونه سازمانی ویلایی که هر کدام اونها حدود 400 متر فضا داره با تمام امکانات در خانه اصفهان، اصفهان در اختیار آمریکایی‌ها بوده، حالا اونا ترک کردن، فنیای ما، خلبانای ما، کادر افشارده باید اون خلأ رو پر کنن و هواپیما رو برای شرایط جنگ نه آموزش آماده کنن. در نهایت ابتکاری که ایشون داشتن این بود که به خاطر که اون انصراف پرواز رو به حقیقت حداقل برسونن، یک تیمی با یک اتوبوس یک مینیبوس آماده میکردن، این هواپیما خودشون میومدن، از منم که افسر ایمنی پرواز بودم میخواستن که بیان از زمانی که شماره میدن هواپیما آماده میشه، خلبان میره هواپیما رو به اصطلاح وارسی میکنه و افسرهای خط و نفرات خط اونجا هستن چک کنه که این هواپیما چجوری شروع میشه، چجوری روشن میکنن تا لحظه که هواپیما میخواد ترک کنه و بره به منطقه جنگی. بعد موقع برگشتن هم میومدن ته باند این هواپیما رو سالم برمیگردن با آشیانه برگرده. این یک مدیریت عملی و یک مدیریت به اقتضایی که الان مدیریت اقتضایی ما الان توی دهه 90 و اینا خوندیم که مدیریت اقتضایی ایشون اون دفعه عرض کردم مسئله آموزش صد مدرس شد که ایشون درک میکرد که باید برای اینکه بتونه به اهداف عملیاتی خودش برسه این مدیریت اقتضایی انجام بده و در نهایت بعد خدمتتون میگم که در هر سازمانی هم تجهیزات داریم هم پرسنل داریم و نیروی انسانی داریم، بعد میگم که بعدن که معاونت عملیات شدن چجوری این تجربه 17 ماه چه کمکی به ایشون کرد در تصمیم گیری های بعدی که خدمتتون.
اون تیکه‌ای که با قرآن ایجاد روحانیت می‌کردن نمی‌دونم این چیه، یعنی صرف اینکه قرآن همراهشون بود و می‌فرمایید چطور اون فضای روحانی ایجاد می‌شد؟
ببینید اولا شهید بابایی با قرآن اون صلوات دیرینه داشت و معنی معنوس بود،
قرآن خون بود،
قرآن خون بود، نه به معنی قاری قرآن به معنی انس با قرآن، و بزرگترین حسنی هم که داشت اونجا که حس میکرد که وظیفش قرآن بخونه، یه صدای دل حضیر و خوبی هم داشت، دل نشین خوبی هم داشت، کوتاه با زمزمه با تون خیلی آرامی میخوندن، در نهایت خب بالاخره بعضی وقتا میرفتم تو شعبه ها خب حرف هم کم میزدن دیگه، چون میکنن قرآن خوندن یه مقدار جب آرام میشد، نمیرفتن مثل این که من اومدم اینجا بازرسی کنم، میخواستم ببینم فضای واقعی اون شعبه چجوری هستش، اون چی که واقعا هست مثل یه دوربینی که کار میذارید تو اون چی که هست باید ببینید، میخواستن اون چی که هست ببینن تا بتونن با واقعیات و حقایق حاکم بر صحنه که ما اسمش در دافوس و اینا میذاریم بتونن تحصیل
میکنن. پس عملا بی خبر هم میرفتن.
بله بی خبر میرفتن.
خود شما هم این قرآن دانی و قرآن خونیتون تحت تاثیر رفاقت با ایشون بوده؟
تقریبا حالا منم البته در حقیقت یه بره کوتاهی پرواز ما متوقف شد به خاطر عملیات فتح المبین و بیت المقدس و ایشون پیشنهاد کردن که حالا که این پرواز متوقف هستش یه دوره فشرده شما برید با مفاهیم قرآنی و با قرائت قرآن اینا آشنا بشید و این خاطر هم از ایشون
به شما داد.
بله
چه جالب.
بله میگفت
جالبه. یعنی این که در اولا در فضای نظم و نظام ارتش و نظامی، ثانیا یک فرمانده در کار و فضای کار اینجوری توجه داشته باشه که نیروش رو علاوه بر این که مشق حرفه‌ای میده بهش، ولی بگه مثلا برو قرآن هم بکن ورزیده شو مثلا.
اون چی که باهایی رو از همه متمایز میکنه همین آیه
دیگه داشتیم مثل ایشون.
باید بگه بریم جلو تا بگیم چی بود. چون همه بودن ولی هیچ کس بابایی نبود و تمایزاش میگم که کجا از کیا سبقت گرفت و کجا کیا جا موندن از بابایی که ایشالا خدمتان توی فرایند صحبت ها.
از همینجا وارد فضای آموزش بشیم.
بله
و کم و کیف اولا نگاه ایشون به امر آموزش چه اهمیتی رو قائل بود، ثانیاً بر پایه اون نگاهشون به این موضوع چطور برنامه‌ریزی می‌کردن و تو همه این توضیحاتی هم که می‌فرمایید خواهش می‌کنم مبانی همونجوری که دارید می‌فرمایید البته ایدئولوژیکش و جهان‌بینیش هم توضیح داده بشه. خواهش می‌کنم. آموزش
بنای دوستکار یه فرمانده اون دفعه عرض کردم اوایلی که در انفوان جوانی در سن 31 سالگی فرمانده یک بزرگترین پایگاه در حقیقت خاورمیانه پایگاه هشتم شکاری بوده میشه. خب خیلی شغل سنگینیه، ولی آموزش یه روندی هستش که خیلی دیر جواب میده. آموزش یه روندی هستش ببخشید شعاف و ارائه امور ارقام نیست. بعد جایی که سنتوزا متفکر چینی 2500 سال پیش میگه که اگر به کسی ماهی بدهی غذای یک وعده او را تامین کرده ای، اگر به کسی ماهیگیری یاد بدهی غذای یک عمر او را تامین کرده ای، اگر به سال آینده میاندیشید بذر بکارید که محصولتان چند برابر میشود، اگر به 10 سال آینده میاندیشید نهال بکارید که محصولتان 100 برابر میشود، ولی اگر به 100 سال آینده میاندیشید در آموزش و پرورش که بابایی هر داره با هم داد سرمایه گذاری کنید که محصولتون من میگم این برابر هزاران برابر میشود،
جاودان میشود.
حالا بابایی اومده با این مشکلاتی که پیش رو داره در فرماندهیش اولین کاری که میکنه سامانه آموزشی هواپیمای F-14 که از آذر ماهی که 3-4 ماه قبل از انقلاب امریکایی‌ها ترک کرده بودن خوابیده بود.
با همه مشکلاتی که در فرماندهیش داره منظورتون چیه؟
بالاخره یه فرمانده جوان وقتی میاد یه فرمانده پایگاه از کلمه پایگاه هشتم شکاری با اون همه میشه مسئولیت اداره پایگاه، مسئولیت پشتیبانی پایگاه، اینا بعدم یه پایه یگانه صفیه نه یگانه اجراییه، بعد تصمیم بگیره اون اجرا کنه. حالا ایشون میاد سامانه آموزشی رو فعال میکنه.
یه کار زیر بنایی.
فکر نکنید کار راحت بود. آیا درست کار؟ من خدمت بینندگان عزیز توضیح بدم که موانع بسیاری بود، از جمله یه سری باید فرهنگ اسلامی رو می آوردم توی فرهنگی که آمریکایی، چون تمام سیستم آمریکایی بود. بینندگان عزیز که 50% کادر آموزشی ما قبل از انقلاب آمریکایی بودند و دو فروند هواپیمای F-14 با وجودی که متخصصین و مستشاران آمریکایی بودن در سانحه معذب در قبل از انقلاب استاد بودن در پروازهای آموزشی
سقوط کرده بودن.
شهید شادروان عابدی با یه آمریکایی که آمریکایی سالم مولود شهید شده قبل از انقلاب و یه هواپیما شادروان هزین بود که با یکی از آقایون ایجاد کرده بودن. بنابراین دو تا سانحه ما داشتیم. حالا میگفتن این سال الان شما نیاز به خلبان ندارید که آموزش اینطوری بوده، واقعا هم درست میگفتن، ولی ایشون مثل این که این تعلیمات سنتوزاره آموخته بود، شروع کردن و من به عنوان اولین شاگرد در خدمت ایشون بودم. حالا این به اینجا تمام نشد.
چجوری نوبت به شما رسید اگه یادمون نره حرفمون؟ البته
ببینید اولین کلاسی که انتخاب شدن همون بوده پرورشی که شاهد بابایی میگفت که من در روی افراد سرمایه گذاری میکنم روی F14 که میدارم که مایه های مذهبی روشت. و مایه های رشد دارم. این اولین کارشون بود و این سرمایه گذاری من آگاهانه هستش و میدارم که اگر خدای نکرده سانو هم پیش بیاد داریم روی سرمایه گذاری میکنیم که در حقیقت امروز نظام میدیدند.
طبیعی است که مقاومت هایی هم میشده در مقابل این نگاهش.
صد درصد. حالا آموزش ما رو شروع کردم، موافقت انجام شد. در همون زمان بر حسب اتفاق ما دانشکده خلبانی بومی رو برپا کردیم در زمان فرمانده شهید بابایی. دانشکده میاد در پایگاه اصفهان مستقر میشه. ایشون فرمانده دانشکده نبودن ولی عنایت ویژه‌ای به دانشکده خلبانی داشتن. همین این رفتار پدرانه‌ای که نسبت پایگاه داشتن، همین رفتار هم نسبت دانشکده خلبانی داشتن و از خودشون میدونستن. گاهی وقتا شبا میرفتن در آسایشگاه دانشجوها، از اینا بازدید میکردن، مشکلات اینا رو گوش میکردن. این هم داشته باشید تا شدن ایشون معاونت عملیات. بعد اولین محصول دانشکده خلبانی در سال 65 بارور شد، حاصل اومد،
فارغ التحصیل شدن.
حالا با چه هواپیمایی؟ با یه هواپیمای مادونه سوت.
چند نفر؟ یک نفر فارغ
التحصیل. یه کلاس.
چند نفر بود؟
من دقیقا نمیدونم چون من وقت پایگاه بوشهر بودم، ولی فکر میکنم که حدود 15 نفر 20 نفر به عنوان اولین کلاس فارغ التحصیل شدن. حالا همه مونده بودن که یه هواپیمای مافوق صوتی هم اینا باید پرواز کنن تا قبل از اینکه رو هواپیمای شکاریه که F5 و F4 و F14 که هر یک ماموریت خاص خودش دارن به اصطلاح ماموریت به اینا بدن و برن اساین بشن یا انتخاب بشن. همه مقاومت‌ها رو شهید بابایی کنار گذاشتن، اومدن به این افراد اعتماد کردن و اینا رو با مسئولیت خودشون قبول کردن که بدون اینکه یک هواپیمای ترانزیشن یا هواپیمای انتقال انجام بدن، برن هواپیمای F4، برن هواپیمای F14، برن هواپیمای F5.
یعنی
که برونداد این برونداد این تدبیر ایشون، الان فرمانده محترم نیروی هوایی امیر شاه صفی از اون افرادی هستن که به تدبیر ایشون رفتن هواپیمای F5
جهیزی رفتن
بدون اینکه با هواپیمای مافوق صوت پرواز کرده باشن. امیر درباقی جانشین نیروی هوایی رفتن هواپیمای F4، امیر نصیرزاده رئیس داده نیروی هوایی رفتن هواپیمای F14 و کل سامانه فرماندهی نیروی هوایی الان همونایی هستند که شهید بابایی در زمان اون دانشکده و در زمان عملیات خودشون تدبیر کرده بودند. حالا ایشون آیا من حق دارم بگم که شهید بابایی یک اندیشمند راهبردی بوده؟ حالا به هم این اکتفا نمی کردن. من مثل آقای که برای خودم اتفاق افتاد، من پروازا که انجام می شد اینطوری نبود که حالا نفر پرواز کرده فارغ التحصیل شد ولش میکنن. یکی از چیزهای اینه که آموزش اینه خدمت شما ببینید که این برونداد آموزشتون چی بوده، که من خودم افتخار داشتم چند بار با ایشون پرواز کردم به عنوان شاگرد، به عنوان دانش ما میگیم هنرآموز، هنرآموزگار نمیگیم استاد، میگیم هنرآموزگار، استاد میگیم هنرآموزگار، خودم میگم هنرآموز. یه روز من با ایشون صحبت کردم، گفتم تیمسار از من سوال کردن که منطقه چجوریه. گفتم منطقه خیلی خوبه ولی بعضی وقتا پروازا خسته کننده میشه، شما 5 ساعت 6 ساعت این منطقه حیاتی میخوایم دفاع کنیم خیلی کسر کننده است اینا. ایشون یک نگاه تعجب آمیزی کردن که شما واسه چی چرا میگین کسل کننده است؟ گفتم که این ساعت چجوریه چه؟ من واقعا کسل کننده است، 5 ساعت 6 ساعت یک کابین همیشه هم که درگیر نیست. گفت جان خلیلی، حالا من دارم میگم یادم نیست اون الفاظی که ایشون استفاده کردن، چون خلیلی به من میگفتن، حسین هم نمیگفتن. بعد گفت من تعجب میکنم، شما هیچ وقت تو کابین نباید بیکار باشی، هر وقت که بیکاری در کابین بزن یه کاری باید انجام بدی و الان انجام نمیدی، بشین فکر بکن سناریوهای مختلف و سیچویشن یا وضعیت های مختلف در نظر بگیر که اگر دشمن اومد به تو حمله ور شد در دو فروند، سه فروند، چهار فروند از ابعاد مختلف، از اسپکت ها و زاویه های مختلف تو چجوری میخوای با این حرفا درگیر بشی؟ اگر منتظر باشی که اون رو اون دقیقه بخوام تصمیم بگیری، ما لحظه انگلیسی میگم طوله، خیلی دیگه دیره. ببینید این همین آموزه‌ای هستش که ما در دافوس، من میگم دافوس چه نبوده، میگم شهریار خردمند آن است که به هنگام صلح بیکار ننشیند، نیک بیاندیشد تا به هنگام جنگ در نماند. ببینید میگم که همه آموزه ها رو ایشون مدرسه نرفته میدونسته این آموزش. باز یه نکته فراتر میارم باز شما رو درست کرد. وقتی من منتقل پایگاه بوشهر به پیشنهاد داشتم، فرایند انتقال هواپیمای افشار به بوشهر که امیر شریف فروش توضیح دادن که من واردش نمیشم، من به عنوان افسر امنیت پرواز از سوی ایشون که معاونت امنیت بود انتخاب شدم برای در پایگاه ششم شکار. میدونید چجوری من توجیه کردن؟ گفتن که جناب خلیلی شما داری میری بوشهر، بازرسی یکی از نقاط کلیدی پایگاه هستش، در اصل که ما همه به بازرسی و ایمنی پرواز و یه شغل ببخشید اوتی ما میگیم، یه شغل پیش پا افتاده و حاشیه‌ای که هر کی از پرواز میخوام بزنش کنه گفتن امنیت پرواز نگاه میکردن. اونجا خیلی مهم هستش تمام اتفاقاتی که تو پایگاه میافته از طریق بازرسی انجام میشه. اجازه بدید اندیشه ایشون رو خدمتتون میگم. گفت تو این اتفاقا رو واسه خودت تجزیه تحلیل میکنی، میره جلو فرمانده پایگاه، مثلا یه سانحه اتفاق میافته، یه رودد اتفاق میافته، این فرمانده پایگاه تصمیم میگیره، میره از سلسله مراتب فرماندهی یه تصمیم میگیرن در رابطه با این اتفاق غیر منتظره یا اتفاق منتظر قابل انتظار یا سانحه. شما هم بیا به صورت مجازی همزمان با این اتفاق یه تصمیم هم شما در رابطه با این تصمیم با این اتفاق بگیرید. این تصمیم خودته، با اون تصمیمی که اون فرماندهی گرفته مقایسه کن ببین چقدر فاصله داری. تصمیمی که سیستمان فرماندهی میگیرند عواقبش مشخص میشه، یعنی مشخص میشه که این تصمیم چه پیامدهایی داشته، خوب بوده، بد بوده، ضعف و نقصه. تصمیم خودم در تمام این مدت بسنج و مقایسه کن ببین تصمیم تو بهتر بوده یا تصمیم فرمانده پایگاه بهتر بوده، که بعدن که بالا انجام شدی فرمانده پایگاه و مسئولیت گرفتی دیگه استاد باشی و مسلط باشی و از آزمون خطا بپرهیزی. این همین چیزی هستش که علم امروز میگه که آزمون و خطا مردوده. علم امروز میگه باید وضعیت برای فرماندهان و دانشکده نظامی جنگ دانه میگه وضعیت فرماندهان بدید، یه سیچویشن مجازی به فرماندهان بدید، یه بگید تصمیم بگیرن چیری در مقابل سیچویشن تصمیم میگیرن. ایشون بله ایشون چیکار میگرد؟ این نه تنها یه سیچویشن مجازی، یه سیچویشن حقیقی رو میگفت تو تصمیم بگیر، ولی تصمیم به صورت مجازی بگیر و ترمیتازه کنه. حالا چی اینطوری فکر میکنه؟ یه خلبانی که در سن جوانی شده معاونت عملیات نیروی هوایی برای بنده که افسر امنیت پرواز پایگاه ششم شکاری هستم، رئیس امنیت پروازم نیستم، فقط افسر امنیت پرواز پایگاه ششم شکاری هستم. ببینید این که میگم
مندانه
سخاوتمندانه، این عظمت روحی ایشون نشون میده. میشه شما فرمودید که آیا شهید بابایی ول میکرد؟
آره.
چجوری هدایت میکرد، کنترل میکرد؟ یعنی مثل ببخشید پرنده ای که پرنده های خوش پرواز میده و منتظر یه که اینا رو هدایت میکنه و کنترلشون میکنه، اینا رو کنترل میکرد و نمیذاشه. حالا بعد میگم که چه تدابیری در رابطه با تک تک خلبان ها داشتن که انشالله یک مراوده‌ای که با کل خلبان ها داشتن در فراینده گذاشت.
این سخاوت روح ایشون هم نمیدونم چقدر خواسته بود، ولی حس من اینه که به طور ناخواسته از زبان شما هم جاری شد و به ما هم برکتش رسید. یعنی این درسی که از زبان ایشون نقل کردید از نگاه ایشون توی زمینه‌های دیگه هم مفیده. خیلی قشنگ بود این درسی که نقل کردید و ما هم استفاده میکنیم با عزتتون. امیر خلبان خلیلی مهمان این برنامه این شبها هستند. ما برای این برنامه در دومین جلسه با حضور آقای دکتر خلیلی داریم در مورد شخصیت شهید بابایی و نگاه‌های تخصصی و فنی ایشون در کار و جامعه در حوزه تخصصی خودشون صحبت‌هایی رو میگیم و میشنویم برای اینکه انشالله بر هممون الگو باشه و قابل استفاده باشه. این شبها از شبکه یک تلویزیون ادامه داره. همزمان با تصمیمی که مافوقت برات ابلاغ میکنه و تکلیف میکنه، خودت هم در اون بحران یا در اون موقعیت فکر کرده باش یا فکر کن، به طور موازی به تصمیمی برس، هرچند که اجازه اجراشو نداشته باشی، ولی این ذهنتو رو به یک ورزیدگی میرسونه که در یه جایی خودت به اون استقلال میرسی به شرطها و شروطها. خیلی جالبه. یکی هم حرکت در مسیر شدن. من اینجا یادداشت کردم. آقای بیننده عزیزی و دقیقی میگفت که دوست کنم. من میخوام تو چی چیزی رو یادداشت میکنی؟ یادداشتات مرحمت داشتن. آره من اینجور چیزا رو یادداشت میکنم. و به نظرم این ریزه های درشت مزید توفیق آدم و رشد آدم میشه. خورد خورد میشود که به جایی رسید اگه بخواییم البته. خب از آموزش هم بگذاریم که خوب شما گزیده گفتید و سنجیده، برسیم به عملیات و دوره‌ای که ایشون معاونت عملیات رو دار بودند و راز و رمز این بخش.
ببینید
منظورمون از عملیات چیه؟
عملیات یعنی در نیروی هوایی انجامه پوشش هوایی در زمان جنگ میدن. پوشش هوایی، عملیات در این هوایی دشمن، عملیات پشتیبانی نزدیک هوایی، جدا کردن خطوط محاصراتی، اینا همه مأموریت هایی که در زمان جنگ باید انجام بشه و ترابری هوایی و در نهایت شناسایی هوایی و اینا.
در شرایط صلح معنی ندارم.
در شرایط صلح آمادگی پرواز میکنی که اینا رو یاد بگیری برای زمان جنگ.
اون پرواز هم حتما باید انجام بشه دیگه، دوره به دوره.
دوره به دوره انجام بشه برای بعد دیگه حفظ بشه. که میگن هرچی عرق بیشتری در زمان صلح ریخته بشه، خون کمتری در زمان جنگ ریخته خواهد شد.
چجوریه؟
حالا شهید بابایی اومده معاونت عملیات نیروی هوایی رو سال 60 به عهده گرفته. جنگ های هوایی خیلی کوتاه بوده. در این 100 سالی که هواپیما اومده در کهنه آسمان، اون وقت که حدود 50 سال مثلا 50-60 سال مثلا هوا سابقه داشته، از جنگ ایرانی اول 1917 تا 1980 مثلا حدود 60 سال سابقه داشته. 60 سال بعد سامانه میبینه که در راسته اون دکترین حضرت امام، رهنمای حضرت امام، سامانه روی هوایی خسته است. سامانه اچی تشکیل تجهیزات که خدمتون گفتم دیده شد. حالا نیروی انسانی
اون دکترین هم بگیم؟
اون دکترین امام فرمود اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم.
که شهید بابایی این جدی گرفت این
بله این یه دکترین بله. حالا یه بینشی پیدا کرده از اون 17 ماهی که در شعبات گردان نگه داره، چون اصولا دی وقتی گردان نگه داره افشار داره یاد بگیره یه فور فنج اینا رو به تب یاد خواهی گرفت. حالا میبینه سامانه عملیاتی که نیروی انسانیش خسته است، مشخص هم نیست جنگ کی تمام بشه، خب چیکار کنه؟ ایشون وقت میذاره آی درستکار با تک تک خلبان ها ملاقات میکنه وسط خصوصی، یعنی میره پایگاه اصفهان اعلام میکنه که از فلان ساعت تا فلان ساعت چند روز نه یک روز نه دو روز معاونت امنیت نیروی هوایی در خدمت سامانه عملیاتش.
چند تا خلبان؟
نه خلبان ها به عنوان این که حالا چون من خودم خلبانم میگم، به دلیلی که اینها تمام کننده و برایند تمام فعالیت های پرسنل نیروی هوایی هم از دژبان دارایی کنترلر نگهداری همه اینا برایندشون در اون خلبان خلاصه چیزی که بتونه بوده بره بزنه.
چند تا خلبان بودن؟
شاید چیزی بوده 1000 نفر سامانه اون روز، 1000 نفر سامانه عملیاتی ما خلبان ترابری شکایت داشتید.
وقت تک تک یعنی
ایشون تک تک بله یکی یکی وقت میذاره همه میان ایشون یادداشت میکرد باز بدون هیچ گونه محدودیت انتقاد پیشنهاد درد دل بعد هر گونه گرفتاری رفاهی همه رو مطرح کنه.
هرچی میخواهد داره
هر چی میخواهد داره. حالا ایشون همه رو یادداشت کردن.
خیلی وقت میذاشت دیگه.
بله از کدام شهید بابایی میگفتن که وقتی ایشون معاون امنیت نیروی هوایی شد من یادم که از استاد من گفت که خلیلی از این به بعد دیگه نمیشه تیمسار بابا سرهنگ بابایی رو دید. اصلا ما دیدیم که وقتی ایشون معاونت امنیت شد دیگه ما بیشتر میدیدیمشون، چون هیچ وقت در اون زمان حس میکردن که بعد مدیریت اقتصادی اعمال کنن و حس میکردن که مدیریت تمرکزی جواب نمیده و ببخشید عذر میخوام میگفتن یعنی چی این نفر میره، کسایی که مثل ایشون ارتقاءات جهشی داشتن میره میگه من کمان پست زنگ میزنم تو کمان پست که حلوا خیر نمیکنن، بعد ببینن نزدیک مشکلات این خلبانان چی هستش، مشکلات نگهداری چی هست، بتونیم برطرف کنیم. یکی ایشو گوش کردن، پایگاه شیراز همینطور، اصفهان همینطور، بوشهر همینطور، همدان همینطور. حالا اولا که با اون روابط عمومی قوی که داشتن که اصلا کسی فکر نمی‌کرد، چون همه روابط عمومی می‌گیرن به خاطر اینکه مشهور بشن، ولی روابط عمومی قوی شهید بابایی داشتن بدون اینکه مشهور باشن، بدون اینکه ببالن به این روابط عمومیشون،
ولی در این حال اون هیبت هم رو داشتن.
بعد با هیبت خودشون داشتن، با عدالتی که همه در ایشون سراغ داشتن، چون می‌دونن شهید بابایی ببینید لن تنال البر حتی تنفق مما تحبون صرف میکنه، یعنی به نیکی نمیرسید مگر اینکه از آنچه که خود داری بگذری، ولی همه میدونن عدالت شهید بابایی پیروی از عدالت امام علی علیه السلامه،
میدونن
همه میدونن
مشهوده
مشهوده که شهید بابایی داره و به خاطر همینم میان نزدیک میشن به ایشون زمان بنابراین گوش میکنه. حالا شما تصور فرمایید بسیاری از مشکلات خلبان برطرف شد و دو تا اثر داشت، یک اثری که یک روح مسیحایی در پیکره فوروارد یا عملیاتی یا خلبانان نیروی هوایی خط مقدم نیروی هوایی دمیده شد و همه خلبانات دوباره یک عزم جدی برای جنگ جنگ تا پیروزی و تا اونجا که حضرت امام فرمود برای خودشون جذب کردن و از یک سو ایشون یک بینش عمیقی از این هزار تا وقتی اینا تایید تحلیل میکنن بودستانی هزار نفر با تون صحبت میکنن
آره
تایید تحلیل کنید با اون 17 ماه با هم جفتجوی کنید ببینید چی از این بیرون میاره. این بود که شما نگاه میکردید شهید بابایی در حال شدنه، هر روزی که شهید بابایی هر هفتهی که میدیدید نسبت به هفته قبلشون هم بالغتر شدن، هم تصمیم گیری هاشون پخته تر شده و هم از نظر معنوی هم هی با اولیای خدا نزدیکتر میشدن و خیلی توجه میکردن توی حالا بود معنوی هم بگم به این نکته حضرت امام هشت ماده که قدمت گفتم امام گفته بود، یعنی فرق شهید بابایی با هم همی بود که عمل میکردن، میگفت بلام جان امام میفرماید از نظر مادی به توحیدستان نگاه کنید، از نظر معنوی به اولیای خدا بنگرید. بعض وقتا مزاح میکردن، گاهی وقتا آخریان تا هم وقتی فرمانده پایگاه بودن و اوائل یه لطیفه خوب میکردن، بالام جان ما میام از نظر مادی میریم به چهار تا فقیر بیچاره نگاه میکنیم، به چهار تا بقیه نگاه میکنیم که پاول الحمدلله وضعمون خیلی خوب نیست. از نظر معنوی میریم به چهار تا آدم لاابالی نگاه میکنیم، میگیم خب الحمدلله وضعمون خوب است. در صورتی که باید اونطوری که حضرت امام میفرماید نگاه کرد. حالا نگاه میکنیم میبینیم که شهید بابایی همزمان که داره سیر تکاملی خودش طی میکنه به اون کمال مطلوب خودش میرسه که اون فرایند کتاب ایشون هر کی نگاه کنه قشنگ مشکوت هستش، که امیدوارم که این فیلم بتونه این سیر تکامل شهید بابایی نشون بده. هر چی به سیر تکامل خودش نزدیکتر میشه، قدرت تصمیم گیری، قدرت فرماندهی، قدرت هدایت ایشون میره بالا، از نظر تخصص، از نظر معنویت و از نظر ظاهری هم همونطور که در دعای صحیفه سجادیه در ماه مبارک رمضان میخونیم خودش رو خرد میکنه و میبینیم که داغونتر میشه دیگه. این خودش در زندان لباس پرواز، در زندان نظامی بودن میاره بیرون و میبره با اونجایی که باید بره، که در نهایت میدونید که
بشه
شکلی و به چه
زیبایی و عبارت در ابو حمزه است شاید بله. امام سجاد که
ابو حمزه سمایی
خدای در هر درجهی که من رو بالا میبری
بله بله
به همان درجه نزد خودم خوردم کنه پایین هم
تمام واقعا این هم بشون میده. حالا من اگر بینندگان عزیز تمایل داشته باشن این رو همینطور با تصویر نشون بدم. ببینید این که دانشجویشون اینجا فرمانده پایگاه هشتمش کنم، ببینید پچ F14 رو تو سینه‌شون هستش، موهاشون بلنده، محاصلشون کوتاه هستش.
از این نمی نیردن بچه بیان الان میان میرسن. خب
محاصلشون کوتاه هستش، موهاشون بلنده، این پچ هم تو سینه‌شون هستش. حالا یه توضیح دیگه من رو این عکس بدم
نگه داریم بفرمایید.
بله ببینید این عکس همین الان من نگاه کردم من یاد سامانه ترابری نیروی هوایی انداختم، گفتم یکی از ماموریت نیروی هوایی ترابری هوایی هستش. اینجا وقتی هستش که به ابتکار شهید بابایی و به همت مدیریت ترابری نیروی هوایی اومدن پرسنل فنی ما، کارکنان فنی ما، هواپیماهای 747 که برای سوختگیری تعبیه شده بود و برای اینکه قطعات ما رو برن از آمریکا هم کنن به ایران بیارن خریداری شده بود، با این هدف اومدن صندلی هواپیما رو آوردن پایین پیاده کردن. اینجا فرودگاه شخصی اصفهان هستش، این نیروهای داوطلب بسیجی و سرباز هستند که در عملیات بیت المقدس که میدونید که عملیات فتح المبین و بیت المقدس بسیار با هم نزدیک بودن و نیروهای ما در جبهه خسته شده بودن بعد از عملیات فتح المبین. اینجا شبانه
فرودگاه غیر نظامیه،
فرودگاه غیر نظامیه یعنی مجاور فرودگاه نظامی هستش، شبانه میومدن چون در روز تهدید بود برای شبانه میومدن هواپیمای 747 در فرودگاه غیر نظامی میشستند نیروهای بسیجی داوطلب مثل کتاب کتابی اینطوری تا 2000 نفر توی هواپیمای 747 میشستند میرفتن در دسفول فادوگاه به مقصد دوکوه در اهواز در امیدی میشستند و در نهایت یک نیروی که دیروز یعنی امروز با خانواده خودش خداحافظی کرده با اون اتراگلی که در اول فرمایش شما که همه یکی دوست داشتیم گفت تو عراق وقتی که بچه‌ها میرن گریه میکنن میدونن بچه‌شون دارن به جبهه جنگ میرن و به جوخه مرگ دارن میرن ولی ایران همه
با مسابقه
میکردن با مسابقه با گوسفند و با سلام و صلوات با شادی بچه‌هاشون افتادن به جولانگاه شهادت. بنابراین اینجا هم جا داره که من از این سامانه خوب خلبانان ترابری نیروی هوایی که در اون شب با اون ریسکای بزرگ اومدن و این کمک بزرگ رزمندگان اسلام در نیروی زمینی حالا چه سپاه چه ارتش این سرویس خیلی خوب دادن که در نهایت شهید بابایی هم یکی از پشتیبانان و مبتکران این عملیات برجسته بود.
خوبه حالا ما تو همین مسیر بحثمون انشالله
من
یکی دو تا از دوستان بسیج و سپاه هم باشیم که اولا این پیونده و این ارتباط صمیمی در بیاد واقعا مرفول نموده ظلم نشه و بعدم حکایت اونا هم بشنه.
اجازه دیگه ایجه. من دوست دارم نه تو این برنامه تو یه برنامه مثلا این یه روزی بود انقلاب نشون میداد 20 بهمن. یکی مثلا یه عکس فوکوس کردن روی چند تا عکس ها، اینا کیا بودن که الان بغل شهید بابایی هستن؟
بله اعلام میکنین دیگه.
اینا کیا بودن؟ بیان
این عزیزان
هستن، شهید شدن، کجا هستن؟ ببینید ببینن. حالا
پیشنهاد خوبیه.
آره اگه مثلا بیاد تو این برنامه مثلا خودشون به زبان خودشون توضیح بدن که چی گذشت، چه درس هایی از این افسر خلبان بسیجی اینا گرفتن. حالا من از دستم خارج نشم، اجازه بدید. ببینید این در فراز بعدی نگاه میکنیم، میبینید که ایشون اینجا دیگه معاونت عملیات نیروی هوایی شدن، دیگه سرشون کوتاه شده، اون پچه ها اینا خبر نیست که در نهایت اینجا لباس بسیجی پوشیدن.
چرا وقتی معاون عملیات میشن ظاهر تیپ فرق کنه؟
نه خیر، همین روندی که بعد در دعای امام حمزه سلطان خود حضرت
عالی
توضیح اضافه دادید، این اینجا داره تو داره میبینید. ایشون هر مثلا میگم درخت هرچی باور بارورتر میشه سرش میاد ببین این این روندی که شما تو عکس دارم با من مدرک و سند دارم صحبت میکنم، شعار نمیدم. ببینید اینجا هست، اینم در حقیقت یک هفته قبل که من بعدن توضیح بیشتر میدم، یک هفته قبل از شهادت ایشون هستش که در مراسم شهید بی طرف هستش. خب بنابراین
این
بود بابایی در حال شدن. اجازه بدید که من چون میدونم وقت کم هستش صحبت‌های
خودم بچه‌ها به من وقت بگی
تاکتیک و اینا هستش بره. و
من تو فضای تاکتیک و مدیریت ایشون هم همونجوری که
بله
عرض کردم یه مصداقی اگه بفرمایید ممنونتون میشم. میخواید بچه‌ها فاصله کوچولو بگیریم؟ 15 دقیقه وقته. خیلی خوب، حالا یه چند ثانیه یه فاصله کوچولو به ما بدید. در این فضای چند ثانیه ای ذکر صلوات به محمد و آل محمد به پیشگاه این شهید بزرگوار هدیه میکنیم و از روح او که انشاءالله مرزوق اندالله هست و همجوار حضرت رب جل و علا میخواهیم که برامون دعا کنه ایشون اونجا. دکتر خلیلی تاکتیک و مدیریت رو یه جا بگیم که برسیم. بعد من یه سری سوالایی هم دارم که پس از همه این حکایت ها و روایت ها به نظرم باید نتیجه بگیریم برای امروزمون، اون رو هم نگفته نمونه.
من اجازه میخوام که قبل از اینکه وارد تاکتیک بشم، چون دیگه این قسمت یه قسمتی هستش که یه شخص ثالثی وارد میشه، من اجازه میخوام که یه معرفی کوتاهی یار فداکار ایشون، علمدار لشکر ایشون و در حقیقت پرچمدار نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس یا یکی از پرچمداران بزرگ نیروی هوایی در دوران مقدس، شهید مصطفی اردستانی رو معرفی کنم و رفتار اخلاقی و سازمانی شهید اردستانی رو در مقابل شهید بابایی ترسیم کنم تا بتونم اون ابعاد تاکتیکی که در حقیقت دیگه اینجا شهید بابایی یا شهید اردستانی وقتی به هم دیگه میرسن یک ترکیب جدیدی بیرون میاد که بعدا توضیح خواهم داد. ببینید شهید اردستانی همونطور که در زمان حیاتش مظلوم بود،
مرجع البحرین
در زمان مماتش هم مظلومه. چرا؟ به دلیل اینکه اینه که میگم در تمام خاطرات غلبانایی که در جنگ اول، در جنگ دوم، در جنگ کره، در جنگ ویتنام، در جنگ خودمون، در جنگ آزادسازی کویت و عراق همه رو من مطالعه کردم، به جرأت میگم که شهید اردستانی یکی از نوابق جهان هوانوردی در دوران معاصر هستش، نه تو ایران، در جهان. چرا؟ وقتی ستفان هستش در مانور سنتو شرکت میکنه در پاکستان، خلبان پاکستانی که 15,000 ساعت پرواز داره، اینا تمرین درگیری هوایی میکنن، اردستانی بر او پیروز میشه که وقتی که میان میشینن میزنه پشت ایشان. زمان شاه هستش، میگن قدر این خلبانه بدونید، ایشون که نبابقه. بعد آمارایی که شهید ارسن دنبال آمار ثبت کردن نبود، دنبال این بود که پیرو بابایی هستش، از خودش اون چه که میتونه دیگر رهروی راه امامه، اون چه که میتونه برای در حقیقت مبارزه با دشمن و کمال خودش انجام بده. رکوردهایی که ثبت کرده حدود 800 پرواز جنگی در کارنامه‌اش هستش که از این 800 پرواز جنگی حدود 300 پروازش بمباران هستش و تمام اینها داوطلب هستش. بیش از 150 پرواز بمباران در مواضع دشمن داره، مواضع، و در طول این 150 بمباران یا این 300 پرواز بمباران هیچ کس نبوده با شهید اردستانی پرواز کنه و مورد هدف دشمن قرار بگیره. تنهایی که نمی رفته، دو تا، سه تا، چهار تا می رفته، همه برگشتن. فقط دو بارشون خودشون مورد هدف قرار گرفتن، یه بار که خودشون نفس کردن. من نمیخوام شخصیتشون رو بیارم پایین، این عظمت و راستی رو دویی که از ویژگش درسته بود به من هم به همین عدسان به همین درپا گفت حسین یه مقدار من به خودم قرنه شدم. در یکی از پروازا رفتم اونطوری که باید، شاید نتونستم مأموریت خودم انجام بدم، تحت دشمن خیلی زیاد شد، هواپیما ببخشید عذر میخوام مثل چهارپا که به زمین میخوره خود به زمین و دوباره بلند شد و این وقتی ایشان اومد نشست، این هواپیما تمام زیر هواپیما در دسپول صاف شده بود، یعنی این باک مشهد شد مثل کتاب. بعد خودشون میگفت به من گفت مصطفی یکی دیگه ما تو رو داریم میاریم ببین تو چی کار هستی. این یک بار. یه بار دیگه هم امیر مهدی در بال ایشون بودن که هدفشون هواپیماشون مورد هدف قرار گرفت. در این دوبار بنابراین رکوردهای خیلی نادری که مثلا نفرات دوم خیلی فاصله دارن با شهید اردستانی،
خیلی فاصله دارن
و در نهایت بعضی از روزها هر کسی تعداد پرواز از 3 تا پرواز ثبت کرده، شهید بابایی شهید اردستانی سابقه ثبت حدود 8 تا 10 پرواز هم در بعضی از عملیات داره
در روز.
اونم نه عملیات، عملیات داوطلبانه، عملیاتی که 100% تهدید بوده. یعنی عملیاتی که شهید اردستانی انجام میداد حتما بعد شهید بابایی روش تصمیم گرفته باشه، قرارگاه روش تصمیم گرفته باشه اردستانی بره انجام بده. این ماموریت داره. حالا شما باورتون نمیشه، حالا از نظر روحی هم که برعکس با اون حلم و بزرگواری و درایت و اندیشه که شهید بابایی داشتن، شهید اردستانی مظهر حماسه بودن، مظهر دلاوری بودن، مظهر ببخشید این که
جسارت
بودن. و ایشون وقتی که مرشد خودشه شهید بابایی رو پیدا کرد، این اردستانی که درجه سرهنگیشه اومد کند و گفت من ستوان اردستانی هستم، دوباره رفت تو جبهه شروع کرد جنگ کردن و تو گردانهای آموزش شدن، اومده بود مثل عبد و عبید در خدمت به عنوان یک دستیار، به عنوان یک مشاور، به عنوان یک راننده، خودش تمام و کمال در اختیار شهید بابایی قرار داشت. اینجا نگاه میکنیم میریم این تاکتیک های نبوغ تاکتیکی شهید با اردستانی در شهید بابایی متولد میشه، در نهایت اون حماسه هایی که نیروی هوایی دیگه با اون روند دیگه ببین داره درست کار. من یه آبان اینجا خدمت بینندگان عزیز بدم، ما جنگ با 440 فرنامه که قبلا گفتم شروع کرده بودیم که با اون تحریمات اینا عراق کمتر، وقتی که عراق از جنگ فارغ شد با 650 فرمند هواپیمای مدرن میگه 29 میگه 25 بیش از 100 هزار فاصله برابر صد میتونست پرواز کنه، هواپیماها انواع هواپیمای میراج، هواپیمای اجاره‌ای سوپر استاندارد و سامانه ایوکس آمریکایی و ماهواره‌ای که در اختیار رژیم بعث قرار میدن. حالا شما تصور کنید یک نیروی هوایی در حال تحریم و در حال تحلیل، یک نیروی هوایی در حال جهش
روشت.
حالا همین سامانه رو ایشون در اینا تونستن با هم دیگه نگه دارن و شهید بابایی که به عنوان یک خلبان اینترسپتور یا قهقیر تلقی میشد اومده و با هواپیمای F4 پرواز میکنه، با هواپیمای F5 پرواز میکنه و در نهایت خود هواپیمای F4 هم بمباران میکنه و اون قرارگاه رد تشکیل میده که در حقیقت اندیشش درست بابایی تصمیم گرفت ولی اندیشش شهید اردستانی تصمیم گرفت. حالا من یه نمونه از خاطرات شهید اردستانی رو خدمتتون ارائه بدم. سریعا شهید ارسانی در خاطرات خودشون یه خاطره بیشتر از شهید بابایی نگفتن، چون میدونید که 7 سال بعد از شهید بابایی شهید ارسانی به لقب پیوستن.
ولی 7 سال بودن.
بله. ایشون
بفرمایید.
در خاطراتشون میگم که یکی از اقداماتی که شهید بابایی کرد، اومد تهدیداتی که از سوی پدافند خودی انجام شد به حد اقل رساند. یعنی چی آقای درست کار؟ ببینید یکی از معضلاتی که تو جنگ‌های هوایی ما داریم به خصوص مرتبه بمباران اینه که بالاخره هواپیما مورد تهدید نیروهای خودی قرار میگیره.
به اشتباه.
این تمام یعنی 10% سوانح دنیا به اشتباه هواپیمای خودشون زدن.
10%
سوانح درسش. من فقط اکتفا میکنم به آمار عراقیا. آمار خودم میذارم کنار. سرلشکر همدانی فرمانده گارد رژیم بحث عراق در خاطراتش میگه، کتابش هم چاپ شده نشر مرزبان، میگه که بزرگترین مشکلی که ما داشتیم این بود که سامانه پدافند ما هواپیمای خودمون مورد حمله قرار میداد و پرنده های زیادی را با این روش ما از دست دادیم. در نهایت ما مجبور شدیم در مواقعی که تهدیدات دشمن هستش هواپیما میخوان پرواز کنن کلا به سامانه پدافندی خودمون سیزفایر یا خاموشی آتش بدیم. حالا ببینید چقدر این ارزش داره. حالا شهید بابای چیکار کردن؟ اومدن در تمام سامانه پدافندی تا اونجا که امکان داشت خلبانهایی که آشنایی داشتن با تمام هواپیمای عراقی در مواضع پدافندی مستقر کردن. اونایی که ایراد میگیرن میگن شهید بابایی چرا میرفت جبهه از کمان پست فرمان نمیداد. آره درست کار، من خلبانم خودم، کی میاد بره تو جبهه وایس پای توپ نشونه گیری کنه که این هواپیما خودی دشمنه؟ ولی وقتی اینه که فرمانده خودش، مرشد خودش و شهید بابایی تو جبهه هست، با کمال میل میره انجام میده. حالا شهید بابایی اندیشه را این هم فراتر بردن در عملیات خیبر. همه رزمندگان اسلام شاهد بودن که هواپیماهای F-14 در ارتفاع 500 تا یعنی 170 متر تا 3000 پا حدود 1 کیلومتر بر فراز آنها در منطقه عملیاتی حورالعظیم و حورالحویده پرواز میکردن. در اون 5-6 روزی که ما عملیات آفندی داشتیم تا برن بر مواضع خودشون مستقر بشن، چگونه پرواز میکردن؟ در ارتفاع پایین به دور از دید رادارهای دشمن و به خاطر که غافلگیری پیش نیاد همین خلبانها از جمله خود من رفتیم در مناطقی که نقطه کور بود مستقر شدیم و هواپیمای F-14 میومدن دو فروندی با هدایت مرکز شهید بابایی در کل این 4-5 روزی که عملیات خیبر انجام میشد پوشش هوایی را برای رزمندگان اسلام تامین می‌کردند. این یکی از تاکتیک‌هایی بود که در اواخر جنگ همراه با اون تاکتیک‌های عملیاتی در نیروی هوایی اتفاق افتاد. مسئله‌ای که شما فرمودید در رابطه، چون وقت همه مسئله سری بگم، شایسته سالاری شهید بابایی اعتماد به نفس عجیبی به خودشان داشتن. ببینید هر کیش بخصوص اونایی که درجه‌های ارتقایی می‌گیرن سعی می‌کنن اون کابینه‌ای که برای خودشون تشکیل دادن معاونتشون یا از جنس خودشون باشه یا اینکه بالاخره یه جوری
سنجیده و
احاطه با اونا داشته باشن. شهید اردستانی، شهید بابایی از حسین خلیلی، از شهید اردستانی، از شهید منصور ستاری که ایشون انتخاب میکنه به عنوان مدیر پدافند عملیات. این عملیات چند تا مدیریت داره، یکیش مدیر پدافنده، به عنوان مدیر پدافند شهید ستاری انتخاب میکنه. بنابراین شایسته سالاری یکی از شیوه‌هایی بود که معیارهایی بود که شهید بابایی با توجه به اون آگاهی که از خلبانات تک تک باشون صحبت کرده بود و نگاه میکنیم میبینیم که در سامانه نیروی هوایی که معمولا در سامانه شکاری تا سرگردی هیچ کس دیگه هواپیمای شکاری بیشتر پرواز نمیکنه، میبینید که همه با درجات سرهنگی سنای بالا 40 سال همه در پرواز شرکت میکنن. علت این هستش که خود شهید بابایی هم در پروازها حضور دارن که در نهایت همون چیزی که خدمتتون گفتم وقتی که با اون در حقیقت درجه ای از ایثار و فداکاری و آزمون رسیدن که میدونید که فرض فرمایید شما هر کی از حج بدش میاد، من یه بود دیگه از عباس شخصی فرصت استفاده میگم، کی از حج بدش میاد؟ کی میگه حج بده؟ ولی یکی میاد میگه که من کربلا میرم، راه حسین میرم و کربلا نمیرم. بنابراین اون کسی که میره حج عبادت کرده ولی عبادتش تاکتیکیه. ولی اون کی میاد میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از حج میگذره، از خونه سازمانی میگذره، از خونه تعاونی میگذره، از درجه میگذره، از پست میگذره، در حقیقت اون عبادت را هم برای خودش یک عبادت راهبردی میدونه.
دو دقیقه وقت داریم. یک این که امروز چند تا مثل بابایی داریم؟ دو، میشه داشت؟
ببینید باید اینجا بیان به عظمت امام بکیم. ببینید بزرگترین راهبرد پرداز جهان اسلام در دوران معاصر امام بود که
نه ببینید
اومدند فضای ایجاد کردند که مثل بابایی، مثل اردستانی، خب. مثل شهدای دیگه بود.
خب ببینید اون آموزه ها وجود داره.
بله بله.
اون آموزه ها وجود داره، ثبت شده، ما اون دوران رو گذروندیم. امروز عزیزانی هستند در صدرشون رهبر عزیز و واقعا سوزنده مثل شمع میسوزه و هدایت میکنه زیر نور اهل بیت علیهم السلام و خدا. اینا هست. ولی پیغمبرم تشویق داشتن. میدونی؟ اما یکی بابایی، یکی ارستانی در میاد. گیر کجاست؟ یا اینکه اصلا نباید توقع داشت. معمولا همینجوری اساسا نادره. این حالا روش فکر کنیم همه با هم. اگه شما توضیح
اجازه میدید من 4 5 دقیقه اول 5 دقیقه بعد توضیح.
نه، یک دقیقه.
ببینید من میگم که ما ایرانی ها یک جن نهفتی در خودمون حمل میکنیم که در مواقع سخت و در مواقع آزمون اون جن نهفته رو بروز بدیم. میشه اردستانی، میشه دوران، میشه بابایی، میشه سعید شیرازی، میشه همت، میشه باکری. باید من مطمئنم اگر آزمون دیگه پیش بیاد
میبینیم
ما همه. من اون آقای گراهام فولر میگه که ایرانی ها غیر قابل پیش بینی هستن. اتفاقا ایرانی قابل پیش بینی هستن. با خودشون ایرانی ها یک جن نهفته حمل کنن و در نهایت هر کسی با اون اندازه توانایی که داریم، خب خیلی توانایی دیگه داشتن که مثلا دیگه بروز ندادن. خیلی‌ها بودن ممکن بود بابایی بشن و شهید شدن قبل از اینکه روزهای اول جنگ. بنابراین این جن نهفته با ما هست و انشالله در بوته آزمون بابایی‌های دیگری به منصه ظهور خواهد.
نکته دیگر و آخر این که آیا بابایی شدن همین هنجار شکنی ها و گوش ندادن ها و اون تصمیم سازی های از پیش خود و اتکای به خود کردن ها که تو نظام اینا خیلی معنی میده، یعنی همون میشه تمرد شاید حتی در بعضی از موارد، اینه یا این که نه اینها مبتنی بر یک ملزومات دیگه ای؟
ببینید آیا درست کار هنجار شکنی، من نمیدونم به چه معنی میگه. یک هنجار شکنی شخصی شه، یه نفر شخصی آزاده که هر لباسی بپوشه هر کاری انجام بده.
نظام ارتش اینه که با لباست باشی مرتب باشی.
ان شاء هیچ وقت شهید بابری در نظامش نامنظم ندید در وقتی که کار عملی که انجام میده. منتها
نه بفهمید
منتها هنجار شکنی تمام این اینایی که من اسمش میذارم میگین هنجار شکنی، تمام اینا رو ما دستور عمل میکرد و ابلاغ میکرد. این دیگه هنجار شکنی نیست.
امیر سرتیپ خلبان، دکتر خلیلی، ممنون و متشکر از تشریف فرماییتون. از بریدن فرمایشتون هم عذرخواهی میکنم. هیچ گفتنی از سوی ریزه مثل من نیاز نیست الا اینکه اقرار کنیم به پیشگاه حضرت رب که اللهم ما بنام نعمتن فمن، که خدایا هر ریزه نعمتی که در اختیار داریم از توست.
یه ثانیه من بخواهی ببینید من آیه که خوندم بگم و نظر نامه کل امت شهیدن و قلنا ها تو برها نکن، یعنی از هر قومی از هر امتی یک شهید میان روز قیامت و میگن ها تو برها نکن فعلم ها ان الحق لله. میبینید فیلم شهید بابایی رو؟ من به خودم میگم حسین خلیلی از تو روز قیامت سوال میکنند بابایی هم مثل این فرایند تیک هست و به اون درجه علاقی تو چه کار کردی. امیدوارم که ما بتونیم در آزمون هایی که در آن داریم سربلند بیروز بیم.
الهی
اللهم ما من نعمت ممک الحمدلله الذي هدانا لهذا و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمين
الحمدلله رب العالمين. خدا حافظ.